الله الرحمن الرحیم، انه خیر و ناصر و معین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مادران عزیز، سرکار خانم جلالی و همکارای محترمتون. عرض تسلیت دارم این ایام رو و امیدوارم که خداوند به شایستگی پذیرفته و قبول کرده باشه این قلیل توسلات و عزاداری‌های همه ما رو. بحثی که تو چند جلسه گذشته داشتیم خدمت عزیزان، بحث خودآگاهی بود، یعنی به عنوان مهارت خودآگاهی. امروز تصمیم دارم انشاءالله دومین مهارت رو که بحث مهارت ارتباط مؤثر هست رو در خدمت عزیزان باشم. ولی قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، اگر عزیزی سوالی داره یا اگر که مشکلی از جلسات قبل هست، من در خدمتتون هستم که بفرمایید. اگر نه بحث رو شروع کنیم. یکی از خانما قبل داشتن انگار ظاهرا صحبت میکردن. خانم ازگلی بودن؟ خب خانم قربانی فرمودن که صدا ندارن. خیلی خوب، اگه همه چیز درسته، صدا هست که انشالله مشکلی اگر نیست من شروع کنم بس. خب خانم قربانی بفرمایید، سوالی دارین؟
سلام علیکم استاد، خسته نباشید.
متشکرم.
بله، من یه سوالم این بود که شما فرمودین که به بچه‌ها باید مسئولیت بدین.
چی بدین؟
مسئولیت برای جلسه. من خواستم ببینم مثلا این مسئولیت حتما باید یه نوع مسئولیت باشه، مثلا مسئولیت مثلا بردن زباله یا خرید نون، یا نه که در روزی کاری رو مثلا بهش میگیم انجام بده کافیه. مثلا یه روز میگیم مثلا ماست رو بخر، یه روز میگیم مثلا برو فروشگاه فلان خرید رو بکن، یه روز مثلا پیش میاد که اصلا کاری بهش، یا نه باید حتما یه مسئولیتی باشه که همیشه انجام بده.
ببینید، خب مجموع این چیزایی که شما فرمودید میشه خرید دیگه. اینکه شما مسئولیت خرید رو ببینید، بحث مسئولیت داشتن، مسئولیت دادن به بچه‌ها یا هر کسی دیگه، بحث این هستش که شما یه مسئولیتی رو وقتی به یه فردی میدید، هر جا اگر مشکلی تو اون قسمت ایجاد شد، همه توجه ها باید سمت کسی باشه که مسئولیتش این بوده. متوجه ارزم هستین؟ به عنوان مثال، مثلا خرید ماست خونه، خرید مثلا تنقلات خونه، خرید نمیدونم نون منزل، به عهده مثلا پسر بزرگ شماست. این مسئله فقط بین شما و ایشونه، یعنی باید اینقدر هماهنگی باشه، یعنی مسئولیت داشتن ایشون یعنی اینکه هر روز از شما میپرسه امروز نون داریم نداریم، نون میخوایم نمیخوایم. یعنی اینکه شما باید مثلا اوایلش که تا بچه‌ها بخوان سر به هر حال این به عنوان یک نقش این مسئله رو بپذیرن، مسئولیتشون رو، شاید نیاز داشته باشه که شما این مسئله رو تکرار بفرمایید که مثلا امروز نون نداریم.
خب درس خوندنش من میشه مسئولیتشون باشه؟
ببینید، درس خوندن که صرفاً وظیفه شونه، بحث مسئولیتشون که قطعا یه چیزی که صفر تا صد مال خودشونه، مسئولیتی که شما جایگزین نمیتونید براش بذارید، شما به جایشون نمیتونید درس بخونید. ولی مثلا خرید خونه رو میتونید جابجا بکنید، ولی بحث اون تکلیفی که ما برای خودشه، شما اونجا نمیتونید جایگزین بذارید. ولی بعضی از مسئولیت‌ها هست شما تقسیم میکنید، مثلا خرید خونه رو خریده مثلا همین الفا یه نوعی ماستی یه این چیزهایی مثلا دم دستی رو من پسر 14-15 سالم مثلا مسئولیتش با ایشونه. اگر نون نیست مثلا پدر میگه به شما نگاه نمی کنه بگه چرا نون نیست، یا شما به پدر نمیگی چرا نون نداریم. چرا؟ اینجا مسئولیتش رو همه میشناسن که مثلا حسین آقا مسئولیتش خرید نونه. یا اگر زباله رو مسئولیتش با مثلا پسر کوچیک‌تره، اگر من میبینم که مثلا زباله هست همه قصد که من یعنی همه میدونن مسئولیتش با کیه. بس این شما هر روزی کاری بهشون محول بکنید اون رو انجام بدن، اون کاریه که دارن انجام میدن، مسئولیت اون کار با اون نیست. بفرمایید.
درسته. اون فرمودین که باید بذاریم عواقب کار مثلا خودشون ولی خب یه موقعی مثلا ما باید بگیم نمیگیم مثلا این عواقب اون کار خیلی سنگین میشه، مثلا اینجا رو باید چیکار کنیم؟
من عرض کردم
خدمتتون مثلا صبح حتما یادآوری کنیم بهشون که مثلا صبح هم باید دندوناشون رو مسواک بزنیم. این کارو بکنیم یا نه مثلا یه بار دو بار بگیم؟ چون خب بچه‌ها معمولا یا فراموش میکنن یا نمیدونم یه ذره سستی میکنن. خب بگیم عواقبش سنگینه مثلا جبران ناپذیره.
ببینید بحث اینه که به خاطر سنشون و به خاطر اینکه یه چیزی ما میخواییم نهادینه بشه و عموما عدم تمرکزی که تو این سن دارن قطعا نیاز داره که شما یه مدت زیادی پیوسته این من رو تکرار بکنید. بعد میریم به سمت اینکه مثلا توی یه هفته 5 شب باید میگفتیم قبلا، امروز مثلا این هفته من 3 شب رو گفتم 2 شب رو نگفتم. بعد آرام آرام، یعنی یه دفعه دستشون دو دست ماست و آرام آرام این دست رو رها میکنیم، نه اینکه بگیم بله امروز بگیم من مسئولیت این مسئولیت با شماست بعد دیگه رها کنیم بعد فردا شروع کنیم. بعد این دیگه اصلا میشه آفت ارتباط، ارتباطمون به هم بخوره. ولی من باید سعی بکنم که این مسئولیت درش شکل بگیره، کمکش بکنم، حالا با یادآوری کردن، با تکرار کردن، حالا همه اینا میتونه با زبان لعین، حالا امروز انشالله میخونیم تو بحث ارتباط به چه شکلی اتفاق بیفته تا این مسئولیت تو بچه‌های ما مسئولیت پذیری نهادینه بشه.
ممنونم.
خواهش میکنم. قربان شما. خب سوالی نیست بریم. تخته رو شما الان دارید؟ من چیزی می نویسم. می بینین شما؟ بله. صدای من دارین؟
بله استاد صداتون هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم انشالله اگر که توفیق بشه رو بحث اصول ارتباط مؤثر صحبت کنیم. بحثمون امروز انشالله رو بحث ارتباط مؤثر خواهد بود به عنوان یک. ببینید سوالی که هست این هستش که ما اصلا چرا باید رابطه برقرار بکنیم؟ چه نیازی داریم به ارتباط؟ آیا واقعا ارتباط برقرار کردن جز نیازهای اصلی ماست که ما باید حالا تازه اصول و مبانیش رو یاد بگیریم که بتونیم به چه شکلی بتونیم ارتباط رو بکنیم؟ اگر به عنوان نیاز اصلی ماست قطعا باید بدونیم که چه چیزهایی این نیاز رو مرتفع میکنه، چه چیزهایی نیاز رو تقویت میکنه، چه چیزهایی ویروسهای این این نیاز هست. پس بنابراین به عنوان یکی از مهمترین نیازها ما باید این مسئله رو بشناسیم. بس قطعا انسان به واسطه به دنیا اومدنش از بعد و تولدش و بالفطر انسان مدنی و طبعه، یعنی دنبال ارتباطه، همانقدر که اولین ارتباطات رو با پدر، با مادر، با اطرافیان کودک ایجاد میکنه این ارتباط رو، بعد یاد میگیره به چه شکلی این ارتباط رو تقویت کنه، بعد یاد میگیره که به چه شکلی دایره یک کسانی که در ارتباط باش هستن رو تشدید بکنه، زیادتر بکنه و آرام آرام وارد جامعه ای میشه که میگه حالا اونجا باید نوع رابطهش رو مدیریت بکنه که جنس ارتباط در جامعه متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ارتباط من با یک دوست، ارتباط من با همسر، ارتباط من با فرزند قطعاً الفبای متفاوتی خواهد داشت. شاید من تو جامعه با خیلی افراد در کار داشته باشم ولی قطعاً با همه من رابطه به عنوان مثال تعریف شده ای ندارم. یه سری اصول و آدابی هستش که من تو ارتباطات اجتماعی خودم دارم. یه سری آداب و اصولی هستش که تو ارتباطات خانواده خودم دارم. پس بنابراین ارتباط مؤثر هم مانند بحث خودآگاهی، میخوام اینجا رو جدا بکنم، یک توانمندی هستش که نیاز به قطعا مدیریت میخواد. به عنوان یک مهارت ما باید این مسئله رو داشته باشیم که به چه شکلی بتونیم ارتباطات اجتماعی خودمون، وقتی میگم ارتباطات اجتماعی یعنی با هر کسی که من نیاز دارم که ارتباط برقرار بکنم، لازم هست که من ادبیاتش رو بدونم، حدودش رو بدونم، نوع ارتباط رو بشناسم تا انشالله بتونم موقع به مدیریت بشم. پس بنابراین قطعاً بحث مهارت ارتباط مؤثر یه سری اصولی داره، یعنی بر پایه یه سری اصول ما کنیم. قبل از اینکه بخوایم اصولش رو بگیم، ما باید بتونیم ارتباط مؤثر رو تعریف بکنیم که ارتباط مؤثر اصلا چی است. این زایی که من میگم رو شما میبینید الان؟ بله؟ بله دیگه هست. صدا هست؟
بله استاد هست صدا. من دارم حالا بقیه رو میبینم. بله. تخته هم میبینم.
بله. تو بحث تعریف ارتباط ببینید، ما اگر بخوایم تعریف بکنیم بحث ارتباط رو، عمده میتونیم بگیم یک نوع انتقال پیام. یعنی تو تعریف اگر بخوایم خیلی خلاصه تعریفش بکنیم، ما در تعریف ارتباط داریم انتقال پیام. یعنی چی انتقال پیام؟ وقتی میگیم انتقال پیام، معمولا نیازه که ارتباط دو طرف شه. یعنی ما به دو دفت میداریم برای اینکه بگیم یک ارتباط اتفاق افتاده. یعنی تو این ارتباط دو طرفه که ببخشید انتقام پیام نوشتم، انتقال پیام، این ارتباط دو سویه که میخواد اتفاق بیفته، در واقع دو طرف خواهد داشت. یک فردی که پیام رو میفرسته به عنوان فرستنده پیام، یک فردی هستش به نام گیرنده پیام. حالا یه وقتی ممکنه تو زمانی که ما به عنوان رسنده پیام هستیم اون پیام از طرف گنده کامل دریافت نشه. به عنوان مثال، مثلا بچه ما داره گریه میکنه، حالا بچه ما که دارم میگم کودکی هستش که مثلا تو سنین حالا 5 الی 6-7 ماهگی هستش، داره گریه میکنه، این گریه داره ارتباط با این گریه با این صوتی که داره میخواد ارتباط ایجاد کنه، ولی هیچ کس جوابش رو نمیده. پس تا زمانی که دریافت نشون پیام، ما نمیتونیم بگیم ارتباط صورت گرفته، چون بحث ارتباط موثری که امروز میخوایم باهاش صحبت کنیم قطعا این مسئله فوق العاده درش مهمه. ارتباط موثر، آیا وقتی ما میگیم ارتباط موثر ارتباط غیر موثر هم داریم؟ بله، ما هم ارتباط مؤثر داریم هم ارتباط مؤثر. پس لازمش که بدونیم مثل ارتباط مؤثر چه چیزهایی ارتباط رو مؤثر میکنن و چه چیزهایی باعث میشه که یک ارتباطی غیر مؤثر بشه. تو ارتباط مؤثر وقتی میگیم ارتباط مؤثر یعنی پیامی که ارسال شده دریافت شده، یعنی پیام ارسال شد و دریافت شد. با مثالی که زدم الان عزیزان میتونید به من بگید که منظورم چیه؟ که زدیم گفتیم که یه کودکی که داره گریه میکنه در واقع با گریه خودش میخواد ارتباط ایجاد بکنه. خب وقتی گریه آیا مادر تو این گریه بچه بود یا نبود؟ اگر مادر پیام رو دریافت کرد و به داشت رسید، حالا بچه رو بغل کرد، اگر گرسنه بود سیرش کرد، اگر جایش درد بود رسیدگی کرد، یعنی در واقع میتونیم بگیم که اینجا ارتباط ایجاد شده، یعنی در واقع عیناً پیامی که دریافت شد اصلا مادر دریافت شد. یک نوع ارتباط کامله و میتونیم تا اینجا بگیم ارتباط مؤثر. یه وقتی شما ببینید مثلا سرتون درد میکنه، توی منزل هستید و دوست دارید که یک نفر باهاتون صحبت بکنه، دلجویی بکنه ازتون، یا نه برعکس همسرتون از راه رسیده، در واقع بدون اینکه بخواد صحبت بکنه یا یک سری کلام مثلا خیلی خیلی مختصری میگه و منتظره که شما پیامش رو دریافت بکنید که من امروز حال ندارم یا مثلا از چیزی ناراحتم. در واقع اینجا شمایید که اون پیام رو دریافت میکنید و دریافت خودتون رو انتقال میدید. ببینید یه وقتی از شما پیام رو میشنوید و متوجه میشید، از کنارش میگذرید، اینجا هیچ ارتباطی اتفاق نیفتاد، یعنی انتقال دهنده پیام بوده ولی گیرنده وجود نداشته، گیرنده شاید شنیده ولی گیرنده فعالی نبوده. اینجا میتونیم بگیم که یعنی اولین تشعشعات ارتباط غیر مؤثر داره خودش رو نشون میده. تو بحث ارتباط غیر مؤثر یه سری مثال میزنم، دلم میخواد تو مثال بزنید به چه شکلی میتونیم بگیم که ارتباط غیر مؤثره. با این الف با این چیز که من گفتم دلم میخواد بس که بگید به چه شکلی ارتباط غیر مؤثر میشه. دوستان خیلی ساکتین، صدای من داری دیگه، میکروفوناتون هم روشنه به نظرم، درسته؟ خیلی دقیقا داریم رو همین صحبت میکنیم. من پیام میدم ولی دریافت نمی کنم ببینم پیام من رو کسی گرفته یا نگرفته.
سلام، وقت بخیر
خانم دکتر، خسته نباشید. بفرمه.
فکر می کنم وقتی که جوابی در خور اون واکنش یا پیامی که ارسال کردیم دریافت نکنیم، ارتباط غیر مؤثر هستش دیگه. مثل اینکه نیاز کسی رو برآورده نکنیم یا پاسخ درستی مثلا به همسرمون ندیم، به والدینمون ندیم، به فرزندمون ندیم، یا حتی تو اجتماع مثلا کسی یه کاری رو میخواد از ما انجام بدیم ولی ما درست واکنش نشون ندیم، میشه ارتباط غیر مؤثر دیگه. یا اینکه واکنش بد نشون بدیم.
احسن. همین بیان خیلی کوتاهتون خیلی خوب تقسیم بندی کردید ارتباط غیر مؤثر رو. یعنی وقتی از سوء ارتباط غیر مؤثر، شما پیام رو مثلا فرد مقابل شما پیام رو ارسال میکنه، درسته؟ ولی این پیام اجازه دریافت نمیشه، کلا دریافت نمیشه، اومده خونه سرش سردرد کنه، حالت اینشه به نشه جوری با سردرد داره.
خب خانم دکتر صداتون منقطع هستش.
بله
لرزش داره و قطع میشه.
الان خوبه؟
نه
میلرزه مجدد.
الان خوبه؟
یکم صحبت بفرمایید.
الان خوبه صدام؟
نه بازم میلرزه. لرزش داره؟
قطعات میشه. مین
الان چی؟
میخواین من میکروفونم رو قطع میکنم که با یک میکروفون وصل بشه شاید بهتر بشه؟
نه باید قطعات مشکلی شده. الان صدام خوبه؟
نه
اوستاد، صداتون الان خوبه صدا؟
بله استاد، صداتون بهتره.
خیلی خوب.
استاد ببخشید.
جانم بفرمایید.
اینجا که فرمودید غیر مؤثر، من احساس میکنم یه دلیلش هم اینه که ما مثلا با پیام جواب میدیم. یعنی پیامو دریافت نمی‌کنیم. مثلا یه پیامی فرزندمون یا همسرمون داره، ما با پیام جوابش رو میدیم. مثلا اگه میگه من خستم، ما میگیم مام خسته. من فکر میکنم مثلا اینم میشه یه ارتباط غیر مؤثر.
دقیقا. یعنی واکنش نشون میدید. واکنشتون واکنش.
ما هم پیاممونو میدیم. مثلا پیام طرف مقابل رو ببینیم چی میگه. سریع مثلا سعی میکنیم ما هم پیام بدیم. تا اینکه مثلا برای پیامی که میداده.
درسته. اینی که پیامی که ارسال شد کمتر دریافت میشه. مثلا وقتی دیدم مثلا سرشت میکنه یا ناراحته یا هر حال دیگه جور به من میرسونیدم خوب نیست. حالا منم به قول شما سرم درد میکنه، مشغولم، کار دارم، خیلی سرد از کنارش میگذرم. یعنی در واقع اون پیام ارسال شده من گرفتم پیامها، منتها کمتر کردم. یعنی در واقع اون دیگه که واکنش مثبت و کنشون بده نمیدم. در واقع شما میبینید اینجا یکی از حالتهای ارتباط غیر مؤثره. یعنی تو قسمت اول کلا پیام ارسال شده بود ولی دریافت نمیشه، اما تو اینجا دریافت میشه. یعنی در واقع من نشون میدم فهمیدم سر درانه تموم میشه، من مثلا رد میشم میرم. در واقع باز حالتی که ما باید بیدش اتفاق افتاده، یک ارتباط مؤثر اینجا ما نمیبینیم. یعنی در واقع بهتون هست مثال بچه رو زدم، اون نیازش که اگر اومد پیامی رو ارسال کرد، اون نیاز باید توسط من دریافت بشه و پاسخ داده بشه، ولی اینجا پاسخ مناسبی داده نمیشه. لذا یکی از حالتهای پیام ارتباط غیر مؤثره. ببین مثلا شما در ارتباط با نوجوان مثلا توی یه فردی دیدینش که تو نمیمونه با دوست مثلا با این دوست باشه، وقتی میاد خونه شما چی بهش میگید که دیگه نبینم این صدت داره؟ همین پیام کوتاهی ناقصی که من گفتم سه حالت داره. این که چون جانم
خدا قوت خانم دکتر نوره، اصلا ما صداتون رو واضح نداریم. من در ابتدا احساس میکردم حالا سیستم من هستش یا مشکل از نت منزل من هستش، ولی میبینم که نه، همه مادران همین صحبت رو دارن. میشه یه حالا یه رسیدگی داشته باشیم ببینیم صدا بهتر میشه؟
بله، من یه ولی قطعا یه بار وصل کردم، ولی باز نمیدونم اگر که الان چی، الان صدا بهتره؟
الان بهتر هست، ولی قطع و وصلی داریم واسه صداتون خانم دکتر.
یه لحظه اجازه بدیم ببینم.
مادران عزیز، آیا صدای من رو هم همینطور به صورت بریده بریده شما دریافت میکنید؟
نه خانم دکتر،
صدای شما کامل واضح عزیزم.
صدای شما کامل واضحه. خیلی ممنون. پس مشکل از طرف منزل خانم دکتر باید باشه.
حتی الان چند نفری هم صحبت کردیم با صداتون کامل بود.
درسته.
الان بهتر خانم جلال جان؟ بله
بله خانم دکتر، الان صداتون بهتر شد، خدا رو شکر.
بهتر شد، خب ممنون.
موسیقینو شیر کنم دوباره؟
نمیخواد.
نه حالا میخواد. نمیخواد.
فکر کنم همینم ضعیف ترش کرد.
نه این تمام شد. درست.
خب ببینید، داشتم توی این مثال داشتم مطرح میکردم که گفتیم که ما به نوجوان خودم مثلا میبینم با یکی داره میگه تو بیرون دیدمش، میگم دیگه نبینمت با فلانی. این پیامی که من مطرح میکنم سه تا حالت داره: یا تو رو دوست ندارم، در واقع میخوام بگم که دوست ندارم این کار رو، یا میخوام بگم تو رو دوست دارم، ولی دارم محدودت میکنم. ببینید این شقوق مختلف پیام منه. یه شق دیگه پیام منم که میگم من تو رو دوست دارم، میخوام مراقبتت کنم، یعنی میخوام ازت مراقبت کنم. منتها پیام ارسالی من واقعا جامعه همه این سه تا حالت نبود. یعنی در واقع فرزند من دریافت نمیکنه آیا مثلا با دوست من مشکل داری که مثلا میگی من با فلانی نرم، آیا میخوای منو محدود بکنی. اینجاست که وقتی پیام رو دریافت نمیکنه، یا اصلا پیام رو دریافت نکرده، یا حتی بخشی از اون رو دریافت نکرده، به خاطر همین واکنشی که بچه نشون میده واکنش مثبتی نخواهد بود. شاید سری بعد این ارتباط رو داشته باشه و طوری که مثلا من متوجهش نشم، یعنی وارد فاز پنهانکاری بشه یا خودخوری بکنه یا بخواد نه در مقابل من ایستادگی بکنه، مقاومت نشون بده و پرخاش بکنه. پس ببینید این یکی از حالتهای دیگه ارتباط غیر مؤثره. یعنی در واقع یک اروری تو بحث همون اصل بحثمون که داشتیم، انتقال پیام و گرفتن پیام و دریافت پیام، اتفاق افتاده. یه وقتی هستش که پیام ارسالی از طرف شما، پیام ارسال شده بیشتر دریافت میشه. یعنی چی بیشتر دریافت میشه؟ ببینید مثلا من به بچه خودم میگم که عاشقتم، خیلی دوستت دارم، اینقدر این رو من بدون یعنی محدودیت میگم و تکرار میکنم و بدون اینکه از اون ور بخوام مثلا تکلیفی از طرف یعنی اون فرزند خودم بخوام، بچه من این مسئله رو زیادی دریافت میکنه که من تو رو خیلی دوست دارم. چون پیام کاملی نبوده، احساس میکنه خب پس منو دوست داره، پس من هر کاری میتونم بکنم. یعنی در واقع من درسته، ببینید اینجا من نمیخوام بگم که ما دوست داشتنمون رو مشروط بکنیم، نه، من پیام دوست داشتن خودم رو میدم، ولی در کنار این بحث هم باز اونجاهایی که من باید تکلیف مادری خودم رو داشته باشم، یعنی تذکراتی که بهش بدم، جاهایی که باید محدود بکنم، محدودیت‌ها رو ایجاد بکنم، جاهایی که باید قوانین رو بگم، در کنارش هم من ابراز میکنم که تو رو دوست دارم. یعنی در واقع یه وقتی چیزی باعث غیر مؤثر شدن این ارتباط میشه، یعنی در واقع پیامی که ارسال شد بیشتر از اون چیزی که باید دریافت بشه، وقتی که دریافت میشه، اون وقت اونم باز تبعات خاص خودشو داره. یه تقریبا یه حالت دیگه، اگه بخوام بگم حالا سومین حالت ارتباط غیر مؤثر، اینی که پیام ارسال شده تحریف میشه. یعنی چی پیام ارسال شده تحریف میشه؟ به عنوان مثال، مثلا آقا داره صحبت میکنه، مثلا یه مثال میزنه، میگه که حالا مثلا داره توی ارتباطاتی داره مثال میزنه که مثلا یه نقاشی یا یه تصویری که مرد خونه رو مثلا پشت سیستم کامپیوتر نشون میده، خانم خونه رو مثلا تو آشپزخونه. ببینید اینجا هدف خاصی رو دنبال نمی‌کنه این موضوع. منتهای مراتب وقتی که اون خانم این پیام دریافت میکنه، به شدت واکنش نشون میده. چرا؟ میگه چرا همش میخواید خانم رو تو آشپزخونه نشون بدی؟ رو این مسئله واکنش نشون میده و پرخاش میکنه. این مسئله اینجا باز اینجا چیزی که معلومه اینکه این ارتباطه پیام ارسال شده، منتها اون که باید دریافت میکرده پیام رو درست دریافت نکرده. یک تحریف اینجا اتفاق افتاده. به این چند مورد اخیری که مثال زدیم، به طور کلی میتونیم بگیم، یعنی چیزی که تو ما مصطلح هست میتونیم بگیم اسم اینها چیه، بهش میگیم سوء تفاهم یا بد فهمیدن. یکی از مهمترین عوامل تولید مشکل تو خانواده بحث سوء تفاهمه، که در واقع یک فراوانی داره، اینکه خیلی وقتا خیلی از مواقع وقتی که ما مراقب زوایای اون پیام ها و دریافت پیام ها وقتی که نمیشیم، ما حاصلش میشه بحث سوء تفاهم. یعنی در واقع توجه نکردن به شرایط زمان و مکان باعث میشه که ارتباط غیر مؤثر باشه. یعنی شما یه زمانی مثلا میبینی طرف مقابلت خسته است، یه زمانی میبینی ناراحته، یه زمانی میبینی که مثلا درد داره، اونجا شاید حتی شما خندیدن شما باعث این سوء تفاهم بشه، بی تفاوت نشون دادن شما باعث این سوء تفاهم بشه که طرف منو اصلا نمیفهمه. یعنی در واقع توجه نکردن به اون شرایطی که شما درش واقع هستید، چه به لحاظ زمان چه به لحاظ مکان. شما توی مثلا یک مجلس ختمی هستین، تو مجلس ختم یعنی شما، ما دستور داریم دیگه که شما وارد مجلس ختم که میشید، حتی اگر هیچ ارتباطی با اون فردی که از دنیا رفته ندارید و به لحاظ عواطفتون واقعا جریه دارم نشده، شما وقتی وارد مجلس میشید خودتون رو باید به ناراحتی حتی بزنید، یعنی در واقع تصنعی خودتون رو ناراحت نشون بدید. ببینید شما مشکی میپوشید، میرید به صاحب عزا تسلیت میگید، یعنی در واقع خود همین ها گویای این مسئله هستش که من میخوام یک ارتباط مؤثری داشته باشم. حالا تو بحث ارتباط که ما هم ارتباط، ابزارهای ارتباط یا انواع ارتباط اگر بخوایم بگیم، تو بحث ارتباط هم ارتباط کلامی داریم هم ارتباط غیر کلامی. حالا تو ارتباط کلامی گفتیم که انتقال پیام توسط کلمات و جملات اتفاق میفته، یعنی ما با کلمات و جملات میایم تو ارتباط کلامی ارتباط برقرار میکنیم. خب حالا اینها رو کامل عرض میکنم که اگر ما تو ارتباط کلامی چیزهایی که، یعنی کلام اینجا کلمات و جملات ابزار ایجاد ارتباط ما هستن، به خاطر همین تو کلام لحن مناسب، کلمات مناسب، جملات مناسب ابزاری برای ارتباط کلامی مؤثرن. این در واقع من به چه شکلی حرف میزنم، از چه واژگانی استفاده میکنم، از چه لغاتی استفاده میکنم و لغاتی که استفاده میکنم با چه لحنی بیان میکنم، یعنی در واقع هم لحن بیان من و هم نوع کلام من دقیقاً مؤثر خواهد بود در نوع این ارتباط. تون صدای من، این در واقع صدا تصویر میاره تو ذهن انسان، به خصوص در مورد مثلا خانوم ها که شدیداً تحت تاثیر صدا هستیم. ببینیم مثلا آیه قرآن از بیان قول لین، نرم بودن یا متمرکز بودن رو لحن صداست. بحث قول لین و نرم بودن در واقع هم رو بحث محتوای کلام، چون اکثر پیام‌های کلامی به صورت گفتاری منتقل میشه، تون صدا بیشترین کاربرد رو برای انتقال پیام داره. ببینید شما یه وقتی از یک واژگانی استفاده میکنید، یک سری لغات، از یک سری لغات استفاده میکنید برای صحبت کردن و تو موقعیت‌های مختلف، هیچ هیجانی بحث شما، هیچ هیجانی چاشنی لغاتی که شما استفاده میکنید نیست، همراهش نیست، گرمی در بیان شما نیست. شما فقط یه سری از یک سری لغات رو به خدمت گرفتید و با یک سری لغات میخواین ارتباط برقرار بکنید. در واقع این آفت ارتباطی ماست. چرا؟ چون ما در واقع به خاطر تأمین یک نیاز هست که میخوایم ارتباط برقرار بکنیم و نیازهای ما فراوانن. ما یه سری نیاز مادی داریم، یه سری نیاز به امنیت داریم، نیاز به صمیمیت داریم، اکثر این نیازهای ما در دل رابطه خوابیده. اینها همه در دل رابطه است. از این جهت هستش که بحث ارتباط فوق‌العاده مهمه. من فعلا دارم الفا، یعنی در واقع مقدمات بحث رو میگم. هر جا عزیزان نیاز پیدا کردین، فکر کردین که اگر من مثال بیشتر باید بزنم یا سوالی داریم برای روشن شدن بحث، همونجا وارد بشید و سوالتون رو مطرح بکنید.
اینی که الان فرمودید نیاز مادی و محبت در دل رابطه رو یه بار دیگه میفرمایید.
ببینید، ما گفتیم که من طرح مسئله‌ای که کردم اول بحثم، اگه حالا احتمال داره صدام خوب نرسیده یا نمیدونم، من تکرار میکنم، این که من سوال کردم تو مقدمه بحث که اصلاً ما چرا رابطه برقرار میکنیم؟ خب؟ یکی از انواع این رابطه، رابطه مؤثره. خب؟ درسته؟ گفتیم یکی از نیازهایی که ما برای اون ارتفرق شدن اون نیاز رابطه برقرار میکنیم، نیاز مادیه. یکیش نیاز به امنیته. یکی نیاز به صمیمیته. همه این نیازهای مادی ما در دل یک نوع رابطه خوابیده. یعنی در واقع در دل رابطه است که جواب داده میشه. مثلا نیاز به تعلق، یعنی دوست داشتن. دوست داریم که ما رو دوست داشته باشن و دوست داریم ما که افرادی رو دوست داشته باشیم. یعنی کسی من رو دوست داشته باشه و من کسی رو دوست داشته باشم. اگه روزی بیدار بشم و احساس بکنم که کسی من رو تو دنیا دوست نداره، اصلا من به کسی تعلق ندارم، اون روز بدونید روز مرگ روانی من در راه میرسه. چرا؟ چون نیاز به تعلق تو دل این ارتباط خودش رو نشون میده. یکی از باز نیازهای ما بحث نیاز به صمیمیته. در واقع ما یه سری نیازهایی داریم به اسم صمیمی شدن، صمیمیت‌های مختلفی که با دیگران داریم. در واقع نیازهامون رو در دل رابطه پاسخ میگیریم. مثلا نیاز به حمایت و تایید، باز این نیاز هم تو دل رابطه ایجاد میشه. نیاز داریم که مورد تایید و تحسین و تشویق قرار بگیریم. ببینید، این بحث حتی سن بردار هم نیست. شما تو هر سنی باشید تشویق و دوست دارید، تو هر سنی باشید تحسین و دوست دارید. در واقع علت اصلی ارتباط ما این هستش که اصلا به صورت تکوینن نیاز به این ارتباط داریم. یعنی یک سری نیازهایی داریم که پاسخش رو صرفاً با ارتباط میگیریم، که گفتیم حالا این ارتباط، یکیش ارتباط کلامیه. ببینید، همین ارتباط کلامی، برفرض من نیاز به همصحبت دارم. شما یه وقتایی واقعا تو مشاوره ها اتفاق میفته، مثلا فرد میاد برای مشاوره، از اول تا آخر من هیچ حرفی نمیزنم، او صرفا حرف میزنه، منتها من فقط با سوالاتی که میکنم زمینه رو فراهم میکنم برای اینکه او صحبت بکنه. بعد از اینم که صحبت میکنه، یعنی بدون اینکه من بخوام هنوز وارد مرحله راهکارها بشم، میگه وای چقدر سبک شدم. اصلا خودش چقدر تو همین صحبت‌هایی رو که مطرح، تو صحبت‌هاش که مطرح می‌کنه، جواب مشکل خودش رو مطرح می‌کنه، راه حل‌هایی رو ارائه میده. ببینید، تمام اینها تو دل اون بروز کلامی هستش که اتفاق می‌افته. و در آخرم میگه که با چقدر سبک شدم، چقدر راحت شدم، اصلا احساس میکنم اصلا مشکلی ندارم. ببینید هیچ اتفاق خاصی اینجا نیفتاده ها، فقط یک ارتباط کلامیه که او پیام داده و من پیامش رو دریافت کردم، بدون اینکه حتی من شاید ارتباط کلامی قوی هنوز برقرار کرده باشم، او به نیازهاش احساس میکنه پاسخ داده میشه. این مال چیه؟ مال این هستش که خیلی از نیازهای ما تو دل این ارتباط کلامی خوابیده. ارتباط کلامی که باید هیجانات مختلف چاشنیش بشه. گفتم که ارتباط کلامی، گفتم کلام زیبا، کلام زیبا اعم است از لغات زیبایی که من استفاده میکنم، کلام زیبا عبارت است از لحن زیبایی که من به کار میگیرم، تون صدای من، تمام اینها درش چیه؟ پیام داره. اینکه من هیجانات رو میام چاشنی صحبتم میکنم، یه وقتی از تمام عواطفم رو با لحن آرام و با محبت میتونم با دو تا کلمه انتقال بدم. یعنی انقدر قوت میدن کلام، لغات هیچ جانی درشون نخوابیده. ما با لحن صدای خودمون، ما با تون صدای خودمون، ما با اون هیجاناتی که چاشنی لغات میکنیم کلام رو زنده میکنیم، لغات رو بهشون جان میدیم. به خاطر همین مسئله هستش که بعد میبینیم که همین یک اتفاق کوتاهی که اینجا میفته، اون نیاز اصلی من که یک دنیا حرف هست اون نیاز. گفتم من تا چقدر بخواید بشینید اینجا، من میشمارم نیازهایی که به واسطه همین کلام مؤثر نیازهای من برآورده میشه. بحث پذیرش و اعتماد، یعنی من اگر میزان پذیرشم کم باشه نمیتونم ارتباط برقرار بکنم.
من یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
اگر که ارتباط بخوایم داشته باشیم، مثلا من الان 40 سالمه، آیا میشه این ارتباط رو فقط در اعضای خانواده، خواهر، برادر، پدر، مادر باشه و ارتباط دیگه‌ای با اطرافیان برقرار نکنیم؟ با خانواده کفایت میکنه یا حتما باید دوست باشه این وسط، یا بستگان هم شاملش باید باشه؟
ببینید بستگی داره این که الان شما توی این کار میخواید نیاز خودتون رو برطرف بکنید یا نه میخواید نیاز دیگران رو برطرف بکنید. ببینید شما یه وقتی این نیازتون، ببینید مثلا برای چی این سوال شما اینه، اگر من درست متوجه شده باشم، میفرمایید که آیا ما تو این ارتباط باید خودمون رو محدود بکنیم مثلا به اعضای خانواده؟ درسته؟ درست متوجه شدم؟
نه به این صورت. مثلا با بستگان یا دوستان رابطه داریم، بعد الان ارتباطات خیلی با گذشته تفاوت داره، آدمات خیلی تغییر کردن. مثلا به زبان عامینه که دل به دل کسی میدی، به صداش گوش میدی، ارتباط باش برقرار میکنی، نیازهای اون رو برطرف میکنی، ولی طرف در قبال تو پاسخی نمیده، یعنی فقط نیازهای خودش رو داره برطرف میکنه. یه جور ارتباط انگار سمی شده، انگار که تو فقط یه حال خوبی میدی ولی حال خوبی دریافت نمی‌کنی. آیا باید این رابطه ها رو ادامه داد؟
باید درستش کرد. ما انشالله تو ادامه ارتباط، این خودش یکی از انواع ارتباط غیر مؤثره. یعنی در واقع تو ارتباط باید هر دو طرف راضی بشن. گوش کردید؟ ارتباط یک فعل و انفعال دو سویه است، یعنی رابطه دو تا سو داره، یکی منم یکی طرف مقابل خودمه. اگر من کاری میکنم که اون نیازش برآورده میشه، یعنی از بیان من احساس اعتماد میگیره، از بیان من پذیرش میگیره، از بیان من، از توجهی که بهش نشون میدم و ابراز علاقه میکنم بهش، احساس خوشحالی میکنه، اما در قبال من او همچین حالتی رو نداره. این ارتباط، ارتباط دو سویه نیست و یکی از شقوق ارتباط غیر موثره.
حالا در ادامه کامل شدن سوال من اینه که میشه این ارتباطات رو کم کرد و ارتباط رو محدود به اعضای خانواده کرد؟
خب این راهش نه، این راهش نیست. ببینید این در واقع یک نوع انفعاله. من وقتی دارم ارتباط، یعنی مهارت ارتباط مؤثر یاد میگیرم، باید یاد بگیرم که انواع ارتباط هایی رو که دارم با توجه ارتباط ایجاد بکنم و با توجه تأثیر و تأثیرگذاری و تأثیرپذیریش رو داشته باشم و مدیریت بکنم. اینکه شما الان دارید میفرمایید که مثلا فلانی من ازش انرژی نمیگیرم ولی او از من انرژی میگیره، درسته؟ تو ادامه میخواید اینو مدیریت بکنید، مدیریتتون مدیریت حذفه، میگید پس من اونو میذارم کنار. این مهارت داشتن نیست، این یک نوع انفعاله. یعنی شما در واقع یه دفعه چشم وا میکنید میبینید که فقط شما هستین و یک دو سه چهار نفری که دور بر شما هستن، در صورتی که اگر ما دایره ارتباطاتمون رو گسترده بکنیم، ببینید یه وقتی این منم که این وسط قرار دارم، خب من تو دایره اولی مثلا والدینمه، خواهرمه، مثلا برادرمه، همسرمه، فرزندانمه، با افرادی که میتونم ارتباط برقرار بکنم و ازشون نیازهام رو بگیرم و نیازهای اونها رو پاسخ بدم، اینها هستن، درست؟ اما اگر من مدیریت قوی تری داشته باشم، قطعا یک دایره ارتباطی دومی خواهم داشت که تشکیل میشه از دوستان من، همکاران من، اگر معلم هستم شاگردان من، همسایگان من و خیلی از کسانی که باهاشون مراوده دارم. پس دایره ارتباطی من گسترده شد. دقیقا عین یک حساب پسندازی میمونه که اینجا مثلا من اینقدر مؤلفه دارم و اینجا اینقدر کسانی دارم که میتونن واریز به حساب من بکنن و رو حساب من که بتونم و وجوهاتی که من براشون واریز میکنم اونها حساب بکنن، که اگر یک زمانی اینها به عناوین مختلف حذف شدن، من منزوی نخواهم بود، من تنها نخواهم بود. چرا؟ چون جایگزین هایی رو دارم، درست؟ جایگزین هایی رو دائم دارم که این جایگزین ها رو من با ارتباط مؤثر برای خودم می سازم. اما اگر من ببینم مثلا از خانم ایکس در اطرافم هستن، از خانم ایگرگی که هستن، من ارتباط برقرار کردم ولی اون نیاز من و پاسخگو نبوده، من صرفاً بیام برای مدیریت بحثم اینو چیکار کنم؟ حذفش کنم. دفعه بعد اگر من راهش رو یاد نگیرم، اگر راهش رو ترمیم نکنم، ببینید این برمیگرده به بعدی، برمیگرده به بعدی، برمیگرده به بعدی و به همین نسبت باعث میشه که من ترد بکنم، یعنی در واقع یا اینکه محروم بکنم خودم رو از خیلی از نیازهایی که از خیلی از ارتباطات درستی که من میتونم داشته باشم. ببینید تو زمان تنهایی شما یه وقتی هستش که مثلا میبینی خواهر داری، مادر داری، متو انقدر راهشون دوره، اصلا به شما نمیرسن، نمیتونن برسن تو مواقع خاص. اما شما میای چیکار میکنی؟ شما با توانمندی که داری برای خودت اشخاصی رو تعریف میکنی و باهاشون مرتبط میشی که در موارد خاص به کمک شما میان و او هم به واسطه همون ارتباط مؤثره و شما هم، یعنی در واقع ببینید شما وقتی یک حساب پسندازی دارید، اون حساب پسنداز رو کی ایجاد میکنه؟ شما ایجاد میکنید. به مرور زمان تو اون پول میذارید، اما یک زمانی اون میتونه نیاز شما رو برآورده بکنه، درست؟ من مثلا خانوادم نزدیکم نیست، توی شهر دیگه ای هستم، ولی اینقدر توانمندم، ارتباطم توانمند و مهارت ارتباط مؤثر دارم، دو تا همسایه دارم، با این همسایه ها جوری مراوده کردم که به محض اینکه من نیاز به کمک داشته باشم به کمک من میان. وقتی اونا کمک میخوان من به کمکشون میرم. یه وقتی واقعا نیاز دارم برم یه جای بشینم با یکی حرف بزنم، گوش شنوا هستن برای من. یه وقتی از نیاز دارم مثلا یه اتفاقی پیش اومده، یه بیماری پیش اومده، نیاز هستش که من بچم رو یه پلوی یه کسی بذارم. خانه باده من اصلا توی این شهر نیستن، یا اصلا توی این مثل تهرانی که کلان شهره، مثلا خواهر من اون سر شهره. نه، یه وقتی این ارتباط مؤثر رو بلد بودم و تونستم افرادی رو ایجاد بکنم که تقریبا کسانی هستن که میتونن تو مواقع خاص به داد من برسن، خیلی از نیازهای من برآورده شده و اینا همه زحمت میخواد. و اگر من همه اینها رو بیام حس بکنن، صرفا حسر در خانوادم بشم، اون وقت اون معضلاتی رو داره که خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که جواب سوالتون رو گرفته باشم.
متشکرم خانم دکتر، لطف کردید. مثل همیشه کامل و جامع. ممنون.
اختیار داریم. خب من داشتم این تو مبحث حالا ارتباط کلامی که گفتیم که حالا تو بحث حالا خانواده، دوستان، آشناها، یه وقتایی واقعا قوقا میکنه نوع ارتباط کلامی مؤثری که من میتونم با دیگران داشته باشم، دیگران میتونم با من داشته باشن. خب یک نوع ارتباط گفتیم که کلامی بود تو انواع ارتباط. یک نوع دیگه ارتباط ما ببخشید ظاهرا میکروفون کسی روشنه.
استاد من میتونم یه سوال بپرسم؟
بفرمه.
این مثالاتی که شما الان فرمودید، این ارتباطات و ارتباط مثلا افراد غیر از خانواده، که هم من شاهد بودم که آفاتی داره که خانواده ها رو تخریب میکنه و شاید اصلا در همزاننده نظم اون خانواده بشه. اما شما دقیقا نمیدونم بحث میکنید برخورا منو میخوام اینم در این زمینه که راهکارهایی
صداتون خیلی منین هم انگار همراه با یه سری صداهای زمینه. نمیدونم یه بار دیگه میشه سوالتون رو بفرمایید؟
من خواهی
من صداتون رو دارم ولی واضح نه. خانم سعدی هستین؟
بله.
میشه مثال بزنید؟
من مثلا دیدم خانواده های به این ارتباط معصب و مثلا خانم خانواده با همسایه مثلا داشته و این ارتباط بنیان و خانواده در ارتباط و روابط متفاوت با اعضای دیگه خانواده تو دختر و خانواده با پسر اینا به نوعی به خاطر اینا حتی محافظت شده مانند که مادر به خود رها کنه مسائل رو، یا ارتباطاتی که بین زن و مرد و اون خانواده با هم اون دو تا خانواده با هم دیگه صورت گرفته باعث شده که ضرر خیلی بدتری
من فکر میکنم متوجه سوال شدم. اگر میتونید شما قطع بفرمایید من جواب بدم خدمت. ببینید من با اینکه حالا صدای شما رو خوب نداشتم، ببینید متوجه سوال شما شدم یا نه. ببینید من احساسم این بود که شما میفرمایید که این ارتباط مثلا یه جاهایی باعث معضلاتی در خانواده شده. مثلا من با همسایه خودم سعی کردم این ارتباط رو داشته باشم، مثلا یه حساسیتی توی خانواده ایجاد کرده، یا یا خدایی نکرده این ارتباط با نامحرم بوده، حالا اون نامحرم میخواد مثلا از نامحرمایی باشه که تو خانواده است یا مثلا تو همسایه است، من به هیچ عنوان صحبت من ناظر به این حرف مسئله نبود. ببینید بحث این که من میخوام این توانمندی رو در خودم ایجاد بکنم، یک. دو، علاوه بر این که توانمندی رو ایجاد کردم، من باید بتوانم که این رو مدیریت بکنم. ببینید مثلا مثال میزنم، من مهارت رانندگی کردن رو دارم. خب آیا رانندگی کردن فقط سوار مثلا ماشین خوب روندنه یا نه؟ قواعد رانندگی رو بلد بودن هست. یه وقتی هستش که من باید بدونم از چه جاهایی باید برم، چه زمانهای شلوغ خیابون هست، چه زمانهایی از چه قوانینی باید استفاده بکنم برای اینکه من بتونم درست رفت و آمد بکنم. صرف این که من فقط مهارت دارم کافی نیست. گفتم مهارت داشتن فقط بلد بودن این آیتم ها نیست. دقیقاً این که من بشناسم و بدانم و محدوده رو تعیین بکنم. ببینید من مهارت دارم که ارتباط مؤثر داشته باشم. منتها الان میبینم که این ارتباطی که من میخوام محدودش رو گسترده بکنم، وقتی که منافات داره با شرایط خانوادگی من، قطعا این تو بحث مدیریت روابط من دچار مشکل شده. و این نمیتونم بگم من مهارت ارتباط مؤثر دارم، نه. ببینید تو بحث ارتباط مؤثر یه شقش بلد بودن ایجاد ارتباطه، یه شقش مدیریت کردن. مدیریت کردن یعنی با چه کسانی ارتباط برقرار بکنم، به چه میزانی ارتباط داشته باشم و آسیب‌های این ارتباط رو بشناسم، که حالا اینو تو ادامه ما بحثش رو خواهیم گفت. و اصلا بحث من ناظر به این مسئله نیستش که حالا صرفا من میخوام ارتباط داشته باشم، از وقت خانوادم بزنم، از وقت همسرم بزنم، یا اینکه خدای نکرده بخوام با کسایی که مثلا خیلی گفت و شنود خیلی راحتی قول لین و اینها. نه، ما محدوده، یعنی تعریف شده هستش برای ما با فرد نامحرم، که حتی صدایی هم اگر احساس میکنیم تون صدای ما، لحن صدای ما ایجاد مفسده میکنه، اونجا هستش که شما یه عامل مهمی خداوند عالمیان قانون رو مجهز بهش کرده به اسم حیا، که اینجا به کار میاد و این مسئله رو ایجاد میکنه. امیدوارم که تونسته باشم این سوال رو جواب داده باشم. نمیدونم تو اون هیاهو من چیز که شنیدم این بود و احساس کردم که این جواب مناسب این سوال هست. بازم اگر که قانع نشدید یا اینکه سوال رو من درست متوجه نشده بودم، خوشحال میشم که اگر دوباره ارتباط بگیرید و سوال رو کامل بفرمایید. خب خانم قربانی بود انگار ظاهرن سوال داشتن؟ بفرمایید.
حالا مثلا اگر با ما این ارتباط داریم، خب بعد میبینیم که نه، همش یه طرف هست. یعنی من احساس کنم خب مثلا طرف سو استفاده داره میکنه، اینجا ادامه بدیم یا اینکه نه؟ مثلا اگر کار داره دوست داره ما مثلا کمکش کنیم، ولی وقتی ما کار داریم نه. اگر صحبتی داره دوست داره صحبتشو بشنویم، ولی اگر روزی هم ما صحبت داشتیم نه، مثلا وقتشو برای شما نمیذاره. اینجا چی مثلا باید قطع بشه؟ حالا نه قطع، مثلا مثل خودشون برخورد کرد یا اینکه نه؟
اگر اجازه بفرمایید که ما یه خورده جلوتر بریم، قطعا این توانایی ها رو بهش اشاره خواهیم کرد که کجاها ما چه نوع ارتباطی داشته باشیم که زمینه سوء استفاده رو ایجاد نکنه. قبل از این که حالا به اونجا برسیم، من اینجا یه مجمل جواب شما رو بدم که سوالتون اینجا مقفول نمونه. ببینید
مثلا من مثلا حرفم اینه، مثلا حالا من اصلا کاری به اطرافیان و دوستان و اینا ندارم، مثلا تو جمع خانواده اگر حالا کسی مثلا حرفش غیر منطقیه یا حالا اگر تایید کنیم خب خوبی، اگر نبیاییم بگیم نه این حرف شما نیست، مثلا مشکل جا به مشکل میخوریم. خب. به این چیزات که مثلا اینجا باید مورد تایید یا نباید بزنیم حتی نه، حتی اگر مثلا بعدش بدیم.
خب نه دیگه، ببینید شما الان اون فردی که این حرف رو داره میزنه، من باید ببینم چه کسی هست الان تو
مثلا برادرم، مثلا
برادر منه یه حرفی داره میزنه که حرفش غیر منطقیه، ولی من باید فضا رو بسنجم. آیا اینجا من اگر مخالفت بکنم، مخالفت من ده تأثیری در رفتارشون خواهد داشت یا نه؟ ارتباط مؤثر به من چی میگه؟ میگه شما مترصد یه شرایط زمانی و مکانی مناسب باش. یعنی یه وقتی هست من الان در مقابلش اگه بگم این صحبت شما کاملا غیر منطقیه، یه واکنش و مقاومتی رو در طرف مقابل من ایجاد میکنه، چه بسا به قطع ارتباط منجر بشه. خب اما اگر من مهارت ارتباط مؤثر رو خوب بلد باشم، اینجا چیکار میکنم؟ مثال زدم براتون دیگه، گفتم تو اینجور زمانها شما دو تا دستاتون رو بذارید رو به روی هم، یعنی این انگشت بلندتون رو به روی هم باشه، چقدر شما ارتباط تأثیر دارید؟ به اندازه همون انگشتتون، درسته؟
بله.
اما اگر شرایط رو تغییر دادید، دو تا دستتون رو کنار هم قرار دادید، به چه میزان ارتباط دارین؟ یعنی سطح ارتباطی شما چقدر میشه؟ به مراتب بیشتر میشه، درسته؟ پس اگر من مثال شما، اینکه اگر من خواهرم، برادرم، به این فرد تو اطرافیان من بیانی رو داشت که بیان مناسبی نبود، اونجا یکی از کارهایی که من میکنم تغییر شرایطه. یه وقتی هست اونجا من وقتی صمیمیتم رو بیشتر بکنم، زمینه گفتن حرف حق من به، یعنی تو نفوذ تو فرد مقابل من بیشتره. یه وقتی هست نه واقعا اگر با حالت چهره خودم ناراحتی خودم رو از این کلام نشون بدم. یه زمانی هست از بیتفاوتی، من با بیتفاوتیم به طرف مقابلم نشون میدم که کلامت کلام درستی نبود. یه وقتی هستش که من با نرمشی که نشون میدم، یعنی سعی میکنم طرف مقابلم رو یه مقدار درک بکنم، یه ابراز محبتی داشته باشم و با یه لحن مناسبتر بگم عزیز من، خواهر من، فکر میکنم اینجا اگر اینجوری میگفتی اثرش بهتر بود. فکر میکنم شما اگر اینجا این مسئله را ببینی اثر بهتری خواهد داشت. ولی قطع ارتباط به هیچ عنوان، ببینید شما، ما حتی تو بحث صله ارحام ما سفارش به ارتباط به صله رحم خب به عنوان یک مستحب مؤکد داریم، ولی به هیچ عنوان اجازه قطع رحم نداریم. و چه بسا برخوردهای اشتباه ما منجر به این قطع رحم خواهد شد. و اصلا باور کنید اگر ما همه قوانین اجتماعیمونو بذاریم کنار و اون فقط بمونه یک بحث صله رحمی که در اسلام اونطوری که در اسلام مطرح شده ما بهش به مهارتش آگاه باشیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم، شاید بهتون بگم 80% از نیازهای ما مرتفع میشه. یعنی بیقوقا کرده بحث صله رحم در اسلام. ولی متاسفانه ما نه بلدیم بحث صله رحم که میشه فکر میکنیم حالا الان باید بلندشیم بریم مثلا خونه فلانی، شاید به لحاظ اصلا شرایط زندگیش آمادگیشو نداره، شاید از لحاظ جسمی آمادگی پذیرایی نداره، ولی صرفا احساس میکنیم که فقط صله رحم همینه، در صورتی که ما یه جاهایی اصلا سفارش داریم نباید بریم. ببینید بحث فقط میخوام بگم همین صله رحمی که ما به عنوان یک شیعه مسلمان اگر بهش واقف بشیم و عمل بکنیم به مراتب مشکلات ما مرتفع خواهد شد. پس بنابراین من به هیچ عنوان پیشنهاد اونجا مقابله جوری که بخواد طرف رو تحریک بکنه مقاومت درش ایجاد بکنه به اینو پیشنهاد نمیدم. یه وقتی هست واقعا اون متوجه این نیست، به قول شما وقتی میخواد یه گوش شنوا میخواد من هستم، ولی بالعکس اگر من نیاز داشته باشم او من رو تمکین نمی کنه. چه بسا اگر من هم نیاز خودم رو با زبان لین به او بگم بپذیره و شاید اصلا متوجه این بحث نیست. یعنی اینا وجوهی که واقعا میتونیم در نظر بگیریم تا ببینیم اون مسئله ما بین کدوم یکی از این هاست.
استاد ببخشید فرمایش شما صحیح. خب الان مثلا شما فرمودید ما اینو بارها مثلا به زبون خوش، حالا مثلا به زبون خواهران، مثلا اصلا این مشکل برای خود مثلا بین بزن. ولی هر مثلا همشون این توقع رو تاییدشون کنم، ولی من خب علاوه منطقه میبینم خب حرفشون ایراد داره. اگه بخوام خب مثلا بگم نه الان این حرف شما من خب منم میشم بعده، اگر بخوام بپذیرم میبینم خب داره زور میگه، نمیشه که مثلا حرف دیگران منطقیه. مثلا یه خونه یه شما باید یه تکلیف اینو معلوم بکنید، چون شما نمیای بین همه اختلاف افتاده این به مشکل خورد جور میشه این طرف الان
مثلا اشکالی نداره. ببینید اشکالی نداره اینجا شما با یه تغییر حالتتون به ایشون بفهمونید که این کارش اشتباهه. اینجا قرار نیست. ببینید اتفاقا اینجا خودمون ارتباط مؤثر اینه که شما از چه رویه استفاده کنید که تاثیرگذار باشید.
قشنگ مثلا حالا من از دوستانم هم عذرخواهی میکنم چون وقت مال همه است، من الان شخصی دارم سوال میکنم، ولی خب احساس نیازمه به هر موردی که مثلا شما بگین، حالا زبونش ملایم، خواهش مثلا نذارین حالا مثلا بینتون اختلاف بیفته، ولی چون مثلا من احساس خانومه مثلا برادرم بیشتر مثلا نمیذاره، خب اینجا میشه چیکار کرد؟
ببینید یعنی چی خانم برادرتون نمیذاره که شما
بله بله. بله بله که مثلا تکلیف این مصرف بشه همه مثلا درن سراغ زندگی هاشون دیگه، حالا یه خونه مثلا
اینجا دیگه ملاحظه ای نمیخواد. اینجا ملاحظه ای نمیخواد. ببینید وقتی شما حرفتون حرف حقه و جایگاهتون هم جایگاه مؤثره، حالا به عنوان یه خواهر بزرگتر میتونید حرفتون رو بزنید و تأثیر گذار باشید، اینجا هیچ ملاحظه ای نمیخواد.
متاسفانه من
نه جان
میگم متاسفانه خان دکتر من کوچکترینم.
اشکالی نداره. اشکال نداره. یه وقت من کوچکترینم ولی میتونم مؤثرترین باشم. رفتی به کوچیک بزرگی نداره. یه وقتی از حرف منطقیه، من حرف منطقی رو خیلی مؤدبانه میزنم، این خودش یعنی ارتباط مؤثر. ارتباط مؤثر یعنی نه اینکه فقط من قربونت برم فدات بشم، نه، بحث ارتباط مؤثر این نیست. بحث ارتباط مؤثر ببینید گفتیم مهارت، از اول مهارت رو چی تعریف کردیم؟ مهارت گفتم نمادش اون
توانایی.
آهان، توانایی که شما مثال اسب رو زدن، گفتم شما مهار اسب رو وقتی بلد باشید که به چه شکلی با اون میتونید تعامل بکنید، با دو تا سه تا حرکت میتونید یک اسب چموش رو مهارش رو به دست بیارید. در واقع مهارت یعنی این، یعنی شما کجا با چه ابزاری ولی مؤدبانه و مؤثر. این تأثیر رو خیلی میخوام روی این تأثیر تأکید داشته باشم. میخوام بگم الان مثلا شما میگید من کوچکترین خواهر هستم، ولی بیانم بیان درستی باشه، ادب رو رعایت بکنم، حق رو، انصاف رو رعایت بکنم، چه بسا من مؤثرترین باشم. لزومی نداره قطعا که من باید مثلا خواهر بزرگ باشم تو حرف من خریدار داشته باشه. نه، یه وقتی هست من خواهر کوچیک هستم، حرفم رو منطقی میزنم، حرف منطقیم رو مؤدب میزنم و ازش دفاع میکنم، و وقتی که حق باشه دیگران هم پشت سر شما شما رو تایید میکنن، لذا طرف مقابلتون وقتی تنها بمونه قطعا میفهمه که اشتباه کرده که و باید یه جایی خلاصه تمکین بکنه این قضیه رو.
ممنونم.
خواهش میکنم. قربون شما. خب پس تو ارتباط غیر کلامی، ارتباط غیر کلامی جانم
شما میفهمین که اگر حرفمون درسته، حتی اگر کوچکترین فرد خانواده هم باشیم، حرفمون رو به طرف بزنیم، حتی اگر منجر به این بشه که ایشون تنها بشن و تنهایی رو انتخاب کنن. من الان برادرم همیشه حرفشون رو به حاله ایشون میفرماین. برادر من نمیدونم یه جور اختلال شخصیتی انگاری دارن، از بچگی همیشه حرفشون رو به کرسی نشوندن و همیشه میگن حق با منه، من درست میگم، بقیه هم باید به پیروی از من باشن. خیلی جاها درست میگن، خیلی جاها رو اشتباه میگن. الان تقریبا یک سالشون قهر کردن رفتن و شرایط برای ما درست کردن. پدر مادرم خیلی تحت فشار هستن، تنهایی انتخاب کردن و هیچ جوری حاضر نیستن. یعنی تو این یک سال هنوزم که هنوزه که مثلا باهاش صحبت میکنن، به غیر از ما خانواده میگن که نه حق با منه، من درست گفتم، باید از من تبعیت میکردن و مثلا برادر و بزرگم رو ترک میکردن، دیگه اجازه نمیدادن تا آخر خانواده بیاد. با اینجور افرادی که انقدر سفت و محکم رو حرفشون هستن و فقط از لحاظ این که از نظر خودشون درست، یعنی باید فقط در مقابلش کوتاه بیای بتونی باهاش ارتباط داشته باشی، نمیتونی همیشه حرفتو بزنی و رو حرفت وایسی. اگر بخوای اینجوری باهاش برخورد بکنی، مجبوری که ازش کناره بگیری و مثلا باهاش رفت آمد نداشته باشی. با اینجور افراد خانم دکتر باید چجوری رفتار کرد؟ واقعا یه وقتای پدر مادر من توش میمونن، میگن که نمیدونیم باید باهاش چی کار کنیم.
من یه سوال دارم از شما.
بفرمایید.
این فرد ابتدا که اینجوری نبوده؟
از ابتدا همینجوری بودش. یعنی از وقتی که من خانم دکتر یادم میاد، ایشون حالت فرد بزرگ خانواده رو دارن. یعنی کوچکترین فرد هستن، ولی رفتارشون رفتاریه که میگن من بزرگترین فرد خانواده هستم.
ببینید تمکینی که دیگران کردن این آدم رو به اینجا رسونده.
بله بله، پدرم خیلی رفتشون اهمیت میدن. یعنی همیشه پدرم در مقابلش سکوت کرده.
آها، یه آدم هیچ وقت به اینجا نمیتونه برسه. چرا به اینجا میرسه؟ دیگران هستن که همچین شرایطی رو ایجاد میکنن. ببینید من حرف ناحق میزنم، منتها حرف ناحق رو با گردن کلفتی میزنم. خب چه چیزی چه عاملی باعث میشه این شرایط برای من ماندگار بشه؟ وقتی میبینم من یه قدم اومدم جلو، شما یه قدم رفتید عقب. درسته؟ اتفاقا این همون ارتباط غیر مؤثر است. که اونجا من باید یه نفر باید وایسه به این آدم، کسی که بزرگتره، بگه وایسه، بگه رفتارت اشتباهه، میخوای قطع کنی بکن، هیچ اشکالی نداره، رفتار شما اشتباهه.
بکنم به سلامون بهشون میگیم رفتارت اشتباهه. یک ساله که رفت آمد و قطع کرده. پدر مادر هم الان تحت فشارم، یعنی مدام گریه میکنم از
دوریش،
ولی تو ما نمیخواییم بپذیرین که حرفش درسته. یعنی ما چون که میگیم که حرفت اشتباهه، هر کسی ببینید. یه شخصیتی داره، باید اون شخصیت رو قبول کرد. ولی ایشون میگه نه، به خاطر من باید تو روی فلانی وای میستادی.
نه،
ببینید. یه آدم خیلی
ببینید یه وقتی پدر مادر شما دو تا فاکتور خیلی مهم میان توی ایجاد شخصیت ایشون، پس بنابراین الان نمیتونن بگن که خب حالا الان ناراحتیم بیاین کرنش کنین. ببینید بالاخره یه وقتی یه جای آدم تبعات کار خودشه، تبعات کار خودشه. من به هر حال این کرنشی که کردم، این نهال کجی که اومد بالا اومد بالا، الان دیگه اینجا به قول معروف تنه گرفته، ریشه دوونده، دیگه به حالت مستقیم اولش در نمیاد. بس الان من نمیتونم از شرایط داد از شرایط داشته باشم، مال کرنش هایی که اون زمان کردم، الانم تبعاتش همینه. مگه اینا الانم بخوان دو مرتبه نمیدونم کوتا بیان، باز هم بخوان این ارتباط رو به یک نوعی که حق با تو پس بیان میپذیریم، این آدم درست که نمیشه هیچی. این شرایط قطعا رفته رفته سختتر خواهد شد. ببینید خودش که یک تحکمی داره هیچی، حتی به شما هم داره میگه مثلا با فلانی ارتباط نباشه. حالا مثلا یه خورده برده ممکنه او با او داشته باشه، ولی الان شما رو هم میخواد ملزم بکنه به این قطع ارتباط.
بله فهم داشته، کاملا درست میفهمه.
این دقیقاً با این آدم هیچ راهی نداره الا اینکه منطقی در مقابلش برخورد بکنی. برخورد
الان هم یعنی جوری خواهم داشته ما رو تحت فشار گذاشته که آخرم ما باید بریم بگیم ببخشید ما اشتباه کردیم، در صورتی که اون رفتارش اشتباه بوده.
نباید.
خب الان پدر مادرم همش میگن که نمودلمون تنگ شده، میخوایم بیاد بره.
پدر مادرتون هم
خانومش همش زنگ میزنه. اصلا خان دکتر پذیرا نیستن. یعنی الان پدرم نزدیک یک ساله باشون صحبت هم که نمی کنن. به هیچ عنوان الانم دلگیرن شدید. بابام اصلا قبول نمی کنه، ولی میگه چون که مادرتون مریض احواله به خاطر مادرتون برگرده. ولی خب ما میدونیم که اگر برگرده شرایط دوباره همون شرایطه. یعنی ایشون میخواد به زور به ما بقبولونه که کار ما اشتباهه. واقعا هم تحت فشار هستیم، ولی خب دوست دارم شما یه راهنمایی بکنیم، بگین که ما باید چه کاری در مقابل ایشون
بکنیم. آقا بعضی چیزا نه توی یه جلسه میشه نسخه پیچید براش، یه چیزی که یه پروسه چندین ساله رو طی کرده به اینجا رسیده، قطعا با یه نسخه نمیشه کاری کرد. ولی این چیزی بود که شاید به صورت اجمال من میتونستم خدمتون بگم که وقتی یه اصله، نه در مقابل ایشون، در مقابل هر کس دیگری، اگر رفتاری اشتباهه در مقابل اون رفتار اشتباه، کرنش من باعث تقویت اون رفتار اشتباه خواهد شد. این یک اصله. حالا این اصل رو شما میخواید روی رفتار برادرتون هم سایزش کنید، ازش استفاده کنید، تو رفتار همسرتون، رو رفتار خودتون، این یک اصله که ما باید ازش تبعیت بکنیم که اگر فردی رفتارش اشتباهه، تاییدم کرنش من تایید رفتار اشتباه اونه، به طوری که این فرد رو اگر این طور که شما میفرمایید به اینجا رسونده، قطعا کرنش اطرافیان بوده. امیدوارم که حالا در همین حد
خیلی لطف کردین، دستتون درد نکنه، کاملا درست میفهمید، دست شما درد نکنه، وقتتون رو گرفتم، حالا ممنون.
هم دکتر ببخشید الان که کلاسیکی شده جلسه حل اختلاف کلا دیگه از دست رفت. بفرمایید که توی صله رحم ما وظیفه داریم با چه کسایی ارتباط داشته باشیم از لحاظ اخلاقی و دینی؟ یعنی من به عنوان یک زن فامیل همسرم صله رحم من محسوب نمیشه که؟
نه ببین، فامیل همسر شما ارحام شما حساب نمیشه، ولی اخلاقا شما موظف به ارتباط با اونها هم هستین، درسته؟ قطع رحم با اونها برای شما حرام نیست، درست؟ اما وقتی که شما ارتباط با همسرتون دارید و رابطه شما با همسرتون رابطه زوجیته، زوجیت یعنی دو فردی که حالا اصطلاحا میگن سری از هم صفا هن، ممزوج در هم شدن، یعنی حال خوب همدیگه، یعنی حال خوب یکی باعث حال خوب دیگری میشه، حال بد یکی باعث حال بد دیگری میشه، کمک به یکی باعث مرتفع شدن مشکلات دیگری میشه. پس بنابراین اینجا اخلاق بر من حکم میکنه که ارتباط با ارحام او هم داشته باشم. اما
اگه همسرم خودشون ارتباط نداشته باشن با ارحامشون
شما
و به منم بگن که شما رابطه نداشته باشید، خب من مثلا میگم تلفنی من با عمه شما صحبت کنم.
اشکالی نداره، شما موظفه به این ارتباط نیستین، ولی میتونید صحبت بکنید، اگر مشکلی واقعا هست مرتفع بکنید منباب امر به معروف، منباب این که میخواید یک صله رحمی رو شما مبدع و شما ایجاد کننده این ارتباطش باشید یا جلوی قطع رحم رو بگیرید، اینجا اشکالی نداره. ولی اینکه برای شما آیا مثلا گناهی هست، نه، چون اونا ارحام شما نیستن، ارحام سببی حساب میشن نه نسبی.
بعد دختر دایی، من دختر خاله، پسر عمو، اینا هم ارحام محسوب میشن؟
نوعی ارحام محسوب میشن. بله
ممنونم خانم دکتر.
خواهش میکنم. خانم جوادی ظاهرا سوال دارن، درسته خانم جوادی؟ خب اجازه بفرمایید من این بحثم رو مقدار ببرم جلو. خب تو ارتباط غیر کلامی گفتیم که ما اعضای بدن ما به عنوان ارتباطاتی که ما میتونیم از این ابزار استفاده کنیم، مثل نگاه، مثل حالت چهره، مثل زبان، اینها زبان بدن ما هستن، مثل تماس بدنی، مثل حتی زاویه نشستن. ببینید مثلا تو زاویه نشستن میگه با یه فردی که رو در رو نشستی یک احساس گاردی میکنه، در واقع قطعا با یه زاویه 45 درجه کنار یکی بشینی زمینه ارتباط رو مؤثرتر خواهد کرد. بحث پوشش، نوع پوششی که ما داریم، نوع پیرایش و آرایشی که ما داریم، تمام اینها تو نوع ارتباط ما مؤثره. ببینیم به عنوان مثال نگاه اولین کانون برقراری ارتباطه. وقتی من دارم وارد اتاق میشم و شما دارید از اتاق خارج میشید، ما یان چش تو چش میشیم، میزان این نگاه، مدت زمانی که نگاه ما به هم گره میخوره، کیفیت نگاه ما خبر دهنده از اون احساس درونی ماست. نمیدید شما دو نفر نگاه کنید، دارن از یکی داره در میره بیرون، یکی داره در میاد تو، اصلا با هم حرف هم نمیزنن، فقط میتونن فقط به هم نگاه کنن. خود نگاه انقدر شدت انتقال پیام درش وجود داره که با همون نگاه پیام ها دریافت میشه و انتقال داده میشه بدون اینکه کلامی صحبت بشه. یعنی شما وقتی داری نگاه میکنی فقط زاویه دیدت رو یه مقدار، حتی حالت چشمتو تغییر میدی، یک دنیا مطلب توشه. یه وقتی از چشمت رو نگاه رو تند میکنی، یعنی جوری که شاید تمام چشم شما، عضله چشم شما باز شده باشه، خب این حاکی از اینه که شما متعجبی، حاکی از این هست که شما عصبانی هستی، یک هیجانی رو میخوای انتقال بدی. یه وقتی هست نه، شما خیلی آرام، نگاهتون نگاه آرامه، یک دنیا عطوفت و محبت درش داره رد و بدل میشه بدون اینکه کلامی شما بخواید صحبت کنید. پس این بحث چشم تو چشم شدن، مثلا نگاه کوتاه و خیره نگاه کردن نشون میده که ما با هم خیلی با هم مشکل داریم. تو بحث حالت چهره که ما داریم ضرب المثلی که میگه رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، حالت چهره هم باز یکی از گسترده ترین حالت درونه. یعنی یه وقتی هست من گشادگی که تو چهرم دارم، یه وقت گرفتگی که در چهرم دارم، خودش بیانگر اون هیجانات درونی منه. یه نکته، یه بحث هیجان‌ها دارای واکنش‌های بدنی و رفتاری هستند. یعنی تمام هیجانات ما با تغییراتی در چهره همراهند. این دونستنش تو ارتباط بین ما و شناخت هیجانات و تغییرات بدنی ما تو فهم اون پیام‌های غیر کلامی فوق‌العاده مؤثره. بحث زبان بدن، وضعیت قرار گرفتن و حرکت کردن اعضای بدن ما رو بهش میگن زبان بدن، یا اصطلاحا میگن بادی لنگویج. در واقع بدن ما با دیگران حرف میزنه. به عنوان مثال، مثلا کسی از در میاد تو، من به پاش بلند میشم، کسی تو بیرون میبینم دستمو میذارم رو سینش به ادای احترام میکنم، مثلا یه مقدار سرم رو پایین میارم، یا یکی رو واقعا دوست دارم هر دو دستم رو رو سینش میذارم، رو سینه میذارم و یه مقدار از دور حالت این که سرم رو پایین میارم. خود همین ها یک دنیا حرف داره بدون این که من بخوام حرف زده باشم. در واقع اعضای بدن ما که حالا اصطلاحا به زبان بدن هم میگن، در واقع میتونه گویای یک سری پیام هایی باشه که توی ارتباط هست. تماس بدنی ما، در واقع ما نسبت به غریبه ها تماس بدنی کمتری داریم و در واقع نسبت به کسانی که دوستشون داریم ارتباطاتمون نزدیکتره. در واقع ما با کسی که مشکل داشته باشیم اصلا نمیتونیم ارتباط بدنی داشته باشیم، مثلا دست دادن، ولی یکی رو که دوستش داریم باهاش دست میدیم، حتی یکی هم مثلا روشونش میزنیم، یه خورده مثلا ممکنه بهش بغلش کنیم. خود همین ها یک نوع ارتباطیه که ما از غیر کلام داریم بهره میگیریم. یه بحثی هست به عنوان حالا توی همین ارتباط، فاصله ها. اگه شما با یه نفر، با کسی احساس قربت میکنید، در واقع احساس غریبی میکنید، ازش دور میستی، یعنی توی جمعی هستی شما دورتر میستی، دورتر میشینی. در واقع با کسی که رفیقی، کسی که دوستش داری، شما ببینید مثلا حتی با پیامبر صلوات الله علیه رو داریم که به جبرائیل میفرمودن که بنشین منو موعظه کن، یعنی نزدیک من بیا. همینطور که فاصله ها مفهوم داره، گفتیم که زاویه ها هم مفهوم داره. یه وقت هستش که تو فضایی که دارید صحبت میکنید با طرف مقابلتون، مثلا وقتی روبروی هم میشینید، طرف احساس میکنه راه فراری نداره، مثلا یه وقتی ناراحته، اومده برای شما درد دل کنه، مثلا هیچ وقت روبروش نشینید، اونقدر که مثلا در کنارش نشستن یا یه زاویه 45 درجه باهاش داشتن زمینه رو مساعد میکنه برای صحبت کردن، هیچ وقت اون روبرو نشستن یک نوع تقریبا مفهوم تقابل رو به همراه خودش داره. یه عده از حالا روانشناس ها، یه گروهی هن به عنوان روان تحلیلگرها، اینها اعتقاد دارن که وقتی آدم حرف میزنه هیچ چیزی نباید باشه، یعنی من باشم و شما، وقتی ما داریم حرف میزنیم حواسا به هیچ جایی نباید پرت بشه. حتی به خاطر همین مسئله رو مثلا تاکید دارن که اتاق مشاوره خیلی ساده باید باشه، مثلا خالی از شاید خیلی از تابلوهای پیچیده و رنگ و لعاب به این شکلی. در واقع خیلی مهمه که من توی محیطی خیلی ساده که تقریبا تمام توجهات من و طرف مقابلم به هم باشه، که از همه پتانسیل استفاده بشه برای این نوع ارتباطات. در واقع باز مورد، حالا این دو مورد آخر، اون لباس ما، پوشش ما، نوع آرایش موی ما، صورت ما، پیام‌های جدی میتونه برای اطرافیان داشته باشه. شما ببینید مثلا یه فردی که مثلا یه آرایش خیلی تندی داره و با اون یه نوع آرایش به خصوصی داره، وقتی توی خیابون توی جای شما این رو میبینید، در واقع با اون آرایشش داره یک پیام ارسال میکنه. ببینید وقتی شما مثلا میبینید، حالا یه مزاحیه میگفتن مثلا قبلنا مادرها تو خونه وقتی آرایش میکردن بچه ها بودو میگفتن بابا داره میاد، و الان مادرها وقتی دارن آرایش میکنن بچه ها میگن کجا میخوای بری. این در واقع متاسفانه جایگاه رفتاری ما تغییر کرده و کارکرد این مسئله هم کارکرد خودش رو از دست داده. یه وقتی سکوت ما، یعنی در واقع وقتی حرف میزنم مثلا طرف مقابلم سکوت میکنه، یعنی همون سکوتش معنا داره. یه وقتی سکوتش نشانگر این هستش که من از دست عصبانیم، چقدر حرف میزنی. یه وقتی سکوتش با نگاهش که داره منو همراهی میکنه، وقتی من دارم برایش صحبت میکنم، سکوت او بیانگر این هستش که دارم میشنوم، با همه وجودم دارم صحبتاتو میشنوم. به خاطر همین شما راغب میشید و انگیزه درتون ایجاد میشه که بیشتر و راحتتر صحبت کنید. که حتی اینجا ما داریم که وقتی طرف مقابل داره صحبت میکنه، به هیچ عنوان وسط کلامش نیام، و کسی که وسط کلام دیگری میاد کنه انگار داره به صورت او چنگ میزنه. یعنی اینقدر این مسئله بده که شما میبینید که در محضر بزرگان وقتی قرار میگیرید جوری سکوت میکنن و به حرفهای شما گوش میکنن که یه وقتای شما وسط کار میگید که متوجه، ببخشید، میگه نه متوجهم، دارم گوش میکنم. یعنی شما احساس میکنید که انقدر سکوتن که اصلا انگار حواسشون جای دیگه است، ولی وقتی که شما دارید حرف میزنید به قدری نوع برخوردشون طوریه که شما مشتاق صحبت بیشتر میشید. تا اینجای من یک مختصری راجع به اصول ارتباط مؤثر و انواع ارتباط مؤثر و که بحث ارتباط کلامی و غیر کلامی رو مطرح کردم. تا اینجای بحث، منتها تو ادامه یک سری ما مباحثی رو داریم برای اینکه چیکار بکنیم که ارتباطات مؤثری باشن، یعنی در واقع راه‌های مؤثر شدن ارتباطمون چه راه‌هایی هستش و آسیب‌ها و شاید بگیم ویروس‌های ارتباط مؤثر چه چیزهایین. که حالا نمیدونم اگر وقت هست، ساعت رو من ندارم، 6:45 دقیقه هستش. خانم جلال جان اگر که فرصت هست من ادامه بدم، اگر نه بمونه برای جلسه بعد بحثمون.
خانم دکتر عزیز بهتون خدا قوت بگم، ممنون از صحبت های خوب و جلسه خوبتون امروز. خانم دکتر یک روبی از کلاس گذشته، حالا اگر جمع‌بندی هستش جمع‌بندی داشته باشیم بهتر هستش.
چشم.
خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. من بحثم راجب ارتباط مهارت ارتباط مؤثر بود. تو بحث مهارت ارتباط مؤثر گفتیم که ما اصول ارتباط مؤثر گفتیم که خود مفهوم ارتباط هستش. تو تعریف ارتباط گفتیم که تعریف ارتباط یعنی انتقال پیام و که باید گیرنده دو طرفه باشه، طرف مقابل گیرنده پیام باشه. گفتیم که تو ارتباط مؤثر یعنی پیام ارسال شده عیناً دریافت بشه بدون کم و زیاد و تحریف نشه، به این ما میگیم ارتباط مؤثر اصطلاحاً. توی ارتباط غیر مؤثر در واقع چند حالت براش مطرح کردیم. اولین حالتش این بود که پیام ارسال بشه و دریافت نشه و این یک نوعش بود. یه وقتی هستش که گفتیم پیام ارسال میشه کمتر دریافت میشه، یه وقت گفتیم پیام ارسال میشه و بیش از حد دریافت میشه، که مثال زدم برای فردی که مثلا من به بچه‌م گفتم خیلی دوستت دارم، گفتم اون فکر میکنه که خب حالا که من دوستش دارم بس هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. بس و بعد یک حالت دیگه باز این بود که پیام ارسال شده تحریف بشه، که گفتیم تمامی اینها حالتی رو ایجاد میکنن به نام سوء تفاهم. انواع ارتباط گفتیم ارتباط کلامی داریم، ارتباط غیر کلامی داریم. گفتیم که تو ارتباط کلامی ابزاری که ما داریم اون لغاتی که ازش بهره‌مند میشیم، لحن صدای ما، تون صدای ما و اینکه از چه کلامی استفاده میکنیم و چگونه اون کلام رو به کار میبریم، توسط کلمات و جملات چقدر هیجانات ما این رو ساپورت میکنه، اون کلمه ما، کلام ما رو. تو ارتباطات غیر کلامی که گفتیم حالا میگیم زبان بدن یا حالا همون اصطلاح بادی لنگویج، گفتیم که نگاه ما، حالت چهره ما، تماس بدنی ما، فاصله ما، زاویه ما، نحوه پوشش ما، تمامی اینها بیانگر ارتباطات غیر کلامی هستن، که گفتیم که تو اینها مهمترین آیتمش بحث نگاه هستش، که گفتیم پر از هیجانات هست که در نگاه و در چهره میتونه همراهی بکنه بحث ارتباط مؤثر ما رو. این اهم چیزهایی بود که من امروز فرصت شد که در خدمت دوستان عزیزم باشم. انشاءالله بحث رو با همین عنوان توی ادامه برای جلسه بعد سعی می‌کنیم راه‌های مؤثر کردن ارتباط رو و چیزهایی که تسهیل کننده ارتباط مؤثر هست رو انشاءالله جلسه بعد در خدمت عزیزان باشم. امیدوارم که با حالا شرایطی که بود، اول ساعت صدا خوب نبود، عذر بنده رو بپذیرید و انشالله مباحثی که مطرح شد رو قابل استفادهتون واقع بشه و بشه ازش انشالله تو زندگی به صورت کاربردی استفاده بکنید و بهره‌مند بشید. همه عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. بازم اگه دوستان مالی چیزی دارن، من چند دقیقه خدمتون هستم که پاسخوی سوالاتتون باشه.
خانم دکتر عزیز خدا قوت. سوالی که خانم خزایی نوشتن، سه حالت پیام مؤثر رو خانم خزایی بزرگوار گفتن که اگر میشه مجدد برشون تکرار کنه.
ببینید توی
یه دست صدا
ببینید تو بحث ارتباط مؤثر ما حالتهای ارتباط غیر مؤثر رو گفتیم که چند حالت ممکنه داشته باشه، وگرنه برای حالتهای پیام ارتباط مؤثر در واقع یک تعریف بیشتر نکردیم. حالت ارتباطهای غیر مؤثر رو گفتیم که ممکنه پیام ارسال شده کمتر دریافت بشه، ممکنه بیشتر دریافت بشه، یا حالتی ممکنه اصلا پیام ارسال شده تحریف بشه، که این سه حالت رو گفتیم که بهش میگیم بحث سوء تفاهم. حالا اینکه تو بحث اینکه به چه شکلی ما ارتباط رو مؤثر بکنیم بحث جلسه بعدمونه خانم خزایی عزیز. امیدوارم سوالتون همین باشه که من جوابش رو دادم، درسته؟ خواهش میکنم. ممنون از اینکه همراهمون بودین در این جلسه هم و از تصدیه وقتی که به وجود اومد. عذرخواهی میکنم. همه عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.